بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 62، شرح اشارات، استاد فرحانی، شنبه 5/12/96.
بحث ما در مورد وجود ذهن بود و چگونگی اثبات وجود ذهنی نزد مشاه. عرض کردم خدمت شما که در باب وجود ذهنی سه قول وجود دارد. قول اول قول حکما که ماهیت شیء خارجی یعنی چیستی شیء خارجی به ذهن منتقل میشه و به تعبیر مرحوم استاد شهید مطهری، ذهن در هستی با شیء خارجی متفاوته و اگر قرار باشه در چیستی هم با شیء خارجی متفاوت باشه جهل مرکب پیش خواهد آمد و تالی باطل فالمقدم مثله. این نظریه نظریه حکما است. در مقابل این نظریه در سبقه تاریخی مسئله نظریه منسوب به فخر رازی وجود داره که علم را از مقوله اضافه میدونه، اضافتون بین المدرک و المدرک، بین نفس و اون شیئی که معلوم نفسه. اما در عمود زمان اشکالاتی به وجود آمد بر نظریه حکما که اصلا بعضی از اون اشکالات سبب شد فخر دست از اون نظریه برداره و به نظریه اضافه گرایش پیدا بکنه، کما این که به اون اشکالات جواب داده شد اما همون جوابها شاید به علت ایهام و ابهام منتج به نتیجه قطعی نشد و اشکالات دیگه ای تولید کرد و حجم اشکالات به حدی رسید که یه نظریه ای تولید شد به نام نظریه شبه محاکی، شبه گرایان. شبه محاکی نظریه ای که در قرن 8 و 9 تولید شد و اون روز اینها قائل شدن به این که نه، شیء ذهنی با شیء خارجی نه در صورت و نه در وجود هیچ ارتباطی با شیء خارجی نداره، نهایتا یک نوع حکایته، یک نوع شباهته که از صورت منقوشت علی الجدار اینطور مثال میزن. خب عمدت الاشکالی که در نهایت منجر به قبول این نظریه شد همون نظر اشکال اجتماع جوهر و عرض اجتماع ماهیت شیء واحده که تو پدایی این رو مفصل و این نظریه رو هم چون تاریخا متأخر ما کاری نداریم. گفتیم به این دلیل بود که ادله‌ای که حکما اقامه می کردن برای اثبات نظریه خودشون فقط نظریه فخر رازی رو ابطال می کرد و این کثیر و اشکال بر حرف حکما نیست، چون اولا در آن روز جز نظریه فخر رازی نظریه دیگری نبود و ثانیا نظریه شبه محاکی اشکال بدیهی البطلانی بهش وارده خلافا نظریه فخر رازی، اونم سفسطه است. فخر رازی نظریهش توجیه علمی کند یا نمی کند مسئله تو، اما یه نظریه فخر رازی ملتزم به شخص فخرازی که با این نظریه در چاه سفسطه بیفته مسئله تون اخرى. فخرازی نظریهش منجر به سفسطه نیست، بله ممکنه توان توجیه علم اصولی رو یا توان توجیه معدومات رو توان توجیه علومی رو نداشته باشد که واسعیت، اما نظریه شبهگرایان تو همون خانه اول منجر به سفسطه میشه چون هیچ ارتباطی نه ماهوی نه وجودی بین ذهن و خارج برقرار نمیشه. گفتیم با این نگاه با وارد عبارات حکما میشیم و ببینیم آیا حکما واقعا الان عبارت بو علی خواجه طوسی آیا واقعا تصریحی به انتماق ماهوی دارن یا ندارن. عبارات رو خوندیم دیدیم کثیرا ما تعبیر میشه به که حقیقت ذهن و خارج یکیه، گاهی اوقات میگه نه حقیقتش یکی نیست اما غیر مباین له. گفتیم این اصطلاحات زبانشناسی اون روز فلسفه است، اون زبان با امروز ممکنه تفاوت داشته باشه این اصطلاحات سبب گمراهی نشه، اینها رو توضیح دادیم. یه مسئله بود اجمالا یادش گرفتیم، فقط باید تو عبارات کاوش کنیم و عبارات رو سر جای خودش قرار بدیم. مطلب علمی همین بود که عرض کرد. یه مطلب دوم دیگه ای ما داشتیم که اون مطلب دوم اجمالا اشاره شد، تفصیلنش در فصول آتی سیعتی اثبات میشه، که البته بسیار مطلب پیچیده و دقیقی هم از تو نفس شناسی. اونم این که مدرک بدون آلت و واسطه باشه یه خارجی ارتباط برقرار میکنه و او رو درک میکنه. از دو فصل قبل تا این فصل اثبات کردیم که نه، مدرک به توسط آلت و واسطه ای با شیء ارتباط برقرار میکنه. بعد اومدیم تو گام اول رابطه مدرک را با آلت سنجیدیم و نشون دادیم بو علی رحمت الله تعالی علیه به احسن وجه نشون داده که این مدرک قیوم آلته و آلت محاط مدرکه و به سلطه مدرکه و به یک نوعی همان چرا که صدرا بعدن اسمش میذارد اضافه اشراقی معلول به علت، شیخ و رئیس هم گفته. از کجای عبارت شیخ این رو بهت متوجه شدی؟ از این جمله ها در دو فصل قبل تا این فصل. مثلا شیخ میگفت که حضور صورت نزد الاله که آلت را به علم میرسونه، اما چون آلت حاضر نزد مدرکه، حضور صورت نزد الاله حضورش نزد مدرک است، پس مدرک عالم میشود. این نشون داد که آلت و واسطه یک استقلال و رابطه مقولی با مدرک نداره. اگر این چنین رابطه می داشت، وجود چیزی نزد آلت به معنای وجود نزد مدرک نبود. موقعی این معنا داره که مدرک به احاطه قیومیه، یعنی اضافه اشراقی که شما خوندی، چون این معنا فقط تو اضافه اشراقی درسته. پس حمل کردیم کلام شیخ الرئیس را به این که او هم به نحوی ولو حالا کل نظری اضافه اشراقی نفهمید، اما بالاخره اضافه اشراقی قرن 10 و 11 کجا بو علی قرن 3 و 4 از این حرف زده باشه خیلی ارزشمنده. گفتیم که پس یک مرحله رابطه مدرک را با آلت گفت، مرحله دوم رابطه آلت را با شیء خارجی، رابطه آلت را با شیء خارجی. اجمالا در گذشته یاد گرفتیم که شیخ فرمود که صورت شیء خارجی در آلت منعکس میشه، اما حالا چگونه تحلیل طبیعی و فیزیولوژیکش چجوره، تحلیل فلسفی و متافیزیکش چجوره سیعتی. اجمالا چیزی که ما از این، اگر اینها رو هر کدوم رو یه فولدر قرار بدیم که بخوایم یه اطلاعاتی بهشون اضافه کنیم، از این فولدر یعنی ارتباط آلت با شیء خارجی، اینقدر رو یاد گرفتیم که شیخ فرمود که اون ماهیتش حضور نزد آله دارد، اما حضور عند آله و منعکس شدنش در آلت سبب علم آلت نمیشه، سبب علم ما هم نمیشه، مگر اضافه کنیم که آلت محاط ما، محاط نفس و محاط عالم و مدرک است، و مدرک احاطه و اشراف قطعی و قیومی بر آلت و به تبع صورت منعکس در آلت داره. این چیزهایی بود که قبلا خوندیم. حالا این سه مسئله را که الان خدمتتون عرض کردم، یعنی مسئله اول همین قصه وجود ذهنی با اقوال و اینها که توضیح دادیم، مسئله دوم رابطه مدرک با آلت که اینجا اضافه اشراقی رو یاد گرفتیم، رابطه مسئله سوم رابطه آلت با مدرک که گفت صورتش منعکس در آلت است. حالا امروز یه مقداری این سه مسئله را تکمیل خواهیم کرد. حجم وسیعی از مطالب مسئله این اوله. مسئله دوم که حق القول درش گفته شده، تمام. مسئله سوم یک دو تا مطلب بهش اضافه میکنیم. من چون برای اینکه انضباط ذهنمون برقرار بشه اطلاعات رو تو این سه تا فولدر و پوشه میریزم، بعد تو عبارت بهتون نشون میدم که کدوم مربوطه به کجاست که انسجام مطلب بیشتر بشه. اول این یه دو تا تیکه نسبت به این رابطه آلت با مدرک بگیم که الان آخری بود، اینو بگیم شرنشه بکنیم بذاریمش کنار، بریم تو حجم اصلی مطلب که نسبت به فولدر شماره یک ما خواهد بود. اینجا بزرگواران من یه توضیح اجمالی مجبورم بدم، البته نمیخوام مطالب و فصول بعدی رو بگم، اما بایدم بگم چون در عبارت اشارت و ما شده صحیح، اما مندمج و مجمل، حالا یا ما باید مندمج و مجمل ازش بگیریم تا به فصول بعدی برسیم، شاید مردیم و نرسیدیم، حداقل یه اقلیش الان یاد بگیریم انشاءالله. اما حالا چون با زبون آینده نمیخوام بگم، با زبون گذشتتون از المنطق میگم که هم مطلب اجمالا یاد بگیره، هم انشاءالله اونم بکر و تازه بمونه برای بعد. ببینید دوستان عزیز، ببینید دوستان عزیز، حکما اینقدر رو مسلمن قائلن به این که وقتی که آلت حاسه با شیء خارجی ارتباط برقرار میکنه، آلت حاسه با شیء خارجی ارتباط برقرار میکنه، حین الاتصال یه علمی براش به دست میادش، میان علم حسی. من وقتی چشمم با شیء خارجی ارتباط برقرار میکنه، صورتی از شیء خارجی رو میگیرم، اسم این علم حسیه. علم حسی در محدوده ارتباط حاسه با خارجه. اما بعد از انقطاع اتصال حاسه به خارج، این صورت از بین نمیره. بعد از اتصال حاسه با خارج این صورت از بین نمیره، به عبارت دیگه سیف میشه در درون نفس، ذخیره میشه. جانب بعد انقطاع حاسه ارتباطش رو با خارج قطع میکنه، اما صورت از بین نمیره. خب اینجا که صورت از بین نمیره، خدمت شما عارضم، اینجا که صورت از بین نمیرود و به یک معنا ذخیره میشود در درون نفس، در درون نفس این صورت ذخیره میشه، اینجا اجمالاً اینها یه چیزی را به نام در اصطلاح متعارف، تا بعدن تحقیق کنیم یه اصطلاح ها رو، اصطلاح صدرائیش علم خیالی. به چه معنا؟ خیال بایگانی اطلاعات، به این معنا. حالا اسمش خیاله یا اسمش حس مشترکه یا اصلا اینا دو تا چیزن، کار بایگانی کار حس مشترکه، خیال کارش چیزه دیگریه، این خیال چه فرقی با قوه خیال داره، چه فرقی با قوه وهم داره، اینا مباحث بعدیه و دیگه کیه که داره بررسی کنه. چرا یه عده میگن خیاله، یه عده میگن حس مشترکه؟ حس مشترک اصلا اصطلاحش کجا تولید شد؟ اینا میگن مجموع، میگن که حاسه لامسه من میابه این معنا را، باصره من یافت این تصویر را، تصویری که باصره من میابه سامعه من نمیابه. پس هر کدوم از حواس کار خودش رو انجام میده، ربطی به هم نداره. اما وقتی ارتباط حاسه با خارج قطع میشه و این تصویر باقی میمونه، اون لحظه ای که دیگه لا فرق عندنا بین تصویری که از لامسه اومده، از باصره اومده، از سامعه اومده یا هر چیز دیگری، لا فرق. این نشان میدهد، نشان میدهد که محضر با سعادت شما آرزه. پس ما یه جایی داریم خزانه مشترکیه که اگر او رو مثل یه دریاچه تصور کنیم و این حواس رو هر کدوم یک نهر، از این نهرها آب میاد و به دریاچه میریزه، حوزه آب ریز این نهرها میشه اون دریاچه. اون دریاچه میگه حس مشترک، مثلا مشترک بودنش به خاطر همینه. مستحضر شدید آقا؟ خب پس ما یه علم حسی داریم، حین اتصال حاصل و خارج، ارتباط حاصل و خارج قطع میشه، این تصویر میاد در حس، در بانک اطلاعات که حالا اسمش حس مشترک یا خیالی یا هر چیز دیگه ای ذخیره میشه. از این مرحله تمام، این دو مرحله قهری اتفاق میفته، یعنی کاری به کار ما نداره. ما الان نمیتونیم چشمون باز باشه نبینیم، نمیتونیم ببینیم و تصویر رو ذخیره نکنیم. که رفعا تو اصول استعمال است در اکثر از یک معنی دعوای بود، ریشش برگشت به همین تحلیل نفسانی این دو مرحله که میگفت امکان نداره در آن واحد از یه شی دو تا تصویر داشته باشیم. حس مشترک یا خیال، حالا فهم میگه حس مشترک بعدن ببینیم کیه، نمیتونه دو تا تصویر تو آن واحد به یه شکل داشته باشه، مثل دو تا فایل همنام توی فولدر تو آن واحد امکان نداره، رو هم منطبق میشن یکیشون کات میشه، امکان نداره باقی بمونه. خیلی از استدلالایی که تو استعمال دستر بلا حالا غلط های حرف تو استعمال نباید گیر بشه، اما حرفایی که زده شده تو همین فضاه. تمام شد. بعد از این دو مرحله فعالیت شروع میشه. فعالیت کار عقله. حالا بعضی ها قبل از این که به این عقل برسه یه چیزی به نام وهم تصور کردن. مثالش اگه یادتون باشه حب و ابویه لهو، اجمالا بگید اسم این دوتا فعالیته. حالا در این فضا عزیزان و بزرگواران، در این فضا با این مقدمه میخواستیم بگیم که ممکنه بعداً تو رابطه آلت با مدرک علاوه بر خود، علاوه بر این که گفتیم صورت منعکس در آلته، حالا این آلته کیه؟ ممکنه اول خود حاسه باشه، بعداً بیاد حس مشترک بشه. اینا همه آلات و وسائلی هم که ترتباً بر هم مبتنی هم و اینا رو باید با دلیل و برهان هم اثبات کنیم. ممکنه یه کسی ادعا کنه ما چهار تا آلت طولیه داریم تا به خود مدرک یعنی نفس ناطقه منجر بشه، ممکنه کسی بگه دو تا آلت هم، ممکنه کسی بگه یکی، کما این که حالا ای به سمت مجرد و به سمت مدرکه، او بر از حاسه به سمت خارج. ببینید الان ما این تحلیل رو که حاسه است، بعد مثلا حس مشترکه، بعد کزای کزاه به سمت نفس مدرک داریم میگیم، اما او طرفا بخوایم به سمت شیء مادی حرکت کنیم، دوباره یک کسی میگه آخه خود این حاسه چیه؟ قوه نفسانیه یا سلول مادیه یا اینا دوتان و رابطه اینها با هم چیه تا به شیء مادی برسه. حالا تو مسئله رؤیت، تو مسئله رؤیت قبل از سلول مادیه مثلا پرده شبکیه مثلا یا جلیدیه یه چشم به اسم خودم هم به زبان خودم هم، این دفعه یک نوری باید باشه، این نوره از شیء مادی می آید یا از خود چشم می آید یا چی؟ پس این برم به سمت شیء مادی، اینا تحلیل می خواد. ما الان وسط رو گفتیمه، نه این برم حالا تا آخر رفتیمه، نه این برم تا آخر رفتیم، لکن یعنی اون مقدارش رو گفتیم که برامون بدیهی یا شبه بدیهیه، تا بقیهش نیاز به اثبات داره. اونی که اصل موضوع مادی میخواد مادیه، اونی که برهان فلسفی میخواد برهان فلسفی باید براش بیاریم. لکن اجمالا قاعده اصلیه این شد که باید این حقیقت و چیستی شیء خارجی عند العالم منعکس بشه. دلیل چی بود آقا؟ این آلت نباشه نفس نمیتونه این صورت مرئیه رو بگیره، امکان نداره. او طرف خیلی نکتی که گفتم الان دلیل مهمی ها، تنها دلیلمون همینه، نفس بدون آلت نمیتونه با این ارتباط برقرار کنه، واضحه. او برم آلت به تنهایی سبب علم نمیشنه، نفس نمیتونه با شیء مادی ارتباط مستقیم داشته باشه، نفس نمیتونه از شیء مادی مستقیم صورت بگیره، به هزار دلیل نمیتونه. بعضی تو حرکت میگیم، بعضی توی علم عالم معلوم میگیم، چون با اونه میتونه و او طرفم عالم هست، پس این واسطه وجود داره. حالا این واسطه یکیه، هاستست فقط. دو تا هست مشترک همش اضافه کنیم، سه تا از خیال همش اضافه کنیم. تو بعضی از علوم وهم میخوای، عقل میخوای تا به نفس برسه، هر چند تا میخواد باشه، اما قطعا باید حقیقت و شیء منعکس اندل آله باشد. والآله به اضافه اشراقی اندل نفس است، پس نفس عالمه به صورت. پس این فرمته دوستان، این فرمت همون فرمتیه که پدر فلسفه صدرام نتونست عوضش کنه. ممکنه تو عدد قواما بعدا بحث کنی، یه از اون نیست، همینایی که الان گفتم براتون، اما تو اصل این قصه کسی شک نداره. متوجه شدید؟ حالا همینجا جان دلم بفرست.
این حالت همون شما شهر میشه، همون چیز که در جلسه قبل گفتی شغل نفسن.
بله
شما
اصلا فهمیدیم پیشکست. خب شیخ اشراق همینجا میگه علم حسی حضوری؟
نه نمیگه
اینجا نیست.
نه نه، حالا اونو میخواستم الان بگم، اشاره کن. تقاضایی دارم دوستان هم اول ساعت باشن با اون، این از لحظات اول، نه بحث میچینیم میریم جلو. آره نه فقط شما، بعضی از دوستان یکی یکی اومدید، نه اینکه آره اگر دوستان همه با هم شروع کنیم بهتر میشه واقعا، من رو درک کنید، بعد سخت میشه یعنی جمع کردن فضا. عرض کنم محضر شما، حالا همینجا یه نکته ای پیش میاد بچه ها، یه نکته ای پیش میاد، یه مقالطه‌ای که تو عبارات بعض فلاسفه هست، یعنی ما مقالطه میکنیم، من متعلم، اون نه اسم حاسه رو میاره و میگه باید این صورت منعکس در حاسه باشه، با من بالا نوشته بر این صورت منعکس در آلته، منعکس در حاسه است. ما فکر میکنیم منظورش از حاسه خود این سلولاست، بعد میگیم پس بدن من علم حسیه به علم حضوریه به شیعه. این غلطه. الان ببینید من با این سیری که گفتم، این تو ذهن نیومد، الان با این مراحلی که چیدم براتون اصلا از بین رفت این شبهه. نه اینکه نمیشه گفت، نه اینکه بدیهی البطلان، ممکنه بعدا کسی بگه، اما تو رو خدا نفهمیمونو به عبارت تحمیل نکنیم. همه کس اینو نگاه، اون که یک کسی یه جایی حرفی طوری هم زده باشه. اما ببین الان حاسه که دارم میگم، بعدا باید بگیم که حاسه رابطه با سلوله چیه، چی باید تا برسه بشه مادی. اما الدلیل هو الدلیل، نفس نمیتونه با شیء مادی ارتباط برقرار کنه. چرا؟ چون معلوم باید مجرد باشه. این قصه نسبت به حاسه هم درسته. اگر مرادت، بعد اینا چرا میگم اگر، همه اثبات بشن، اگر تو مرادت از حاسه قوه بیناییه که خودش یه امره مجرده، اون میتونه به علم و یه صورتی اندهو حاضر باشه، مشکل هم نداره. که تازه بو علی جواب داد، گفت بابا اصلا حاسه حتی صورت اندهو هم باشه عالم نیست، صورت اندل حاسه هم باشه حاسه عالم عالم نیست. بعد انشاءالله براتون میگیم. یعنی گفته تو بدایی، البته عالم باید جوهر باشه، عالم نمیتونه خودش عرض باشه. اما اگه مجرد باشه میتونه صورت نزد اون منعکس بشه. اما اگر مراد دست حاصل خود این پرده شبکیه چشمه، خود این نورونای عصبی دستن، نه دیگه حرفا اونجا معنا نداره. اینجا فعل و فعال مادی و شیمیایی و بیولوژیکی و فیزیولوژیکی وجود داره، اما فرایندی به نام علم اینجا پا نمیگیره. چه حالا پس چجوری میخواییم این علمو از نفس به میشه مادی آخرش برسونیم؟ این فرایند این وسط که مادیه نمیزنه انطباق با واقع و خراب بکنه؟ سیعتی انشاءالله نه نمیزنه، سیعتی آخر همین فصل نمیزنه. بعد انشاءالله آخر فصل یه عبارت از آیه مطهری براتون خواهم خوند انشاءالله، خیلی قشنگ شرح روانی برای عباراتی برای جنبندیمون از این فصل خواهد بود.
علم خیالی رو مادی میدونه الان تو این
الان میرسی اینا رو یه چی چی اثبات میکنی
الان تا اینجا، یعنی از
تو رو خدا هیچ چیزی رو نسبی نگیری تا اثبات کنی. این بحث نفسه، حالا همه شما اثبات کنید.
از حاصل بعد الان همین مجرد هم درسته
جانم؟
اونی که فرمودید حاصل بعد یه سری فعل های
بله
همین مجرد هم
اوبرش هم معلوم نیست چیه،
باید
تحقیق میشه. ممکن تا یه جایش باز مجرد باشه، یه جاییش ممکنه همش مادی باشه. اینا همش باید اثبات بشه.
خلاصه این مجرد با مادی یه جایی ارتباط
برقرار، یه جایی با ارتباط چه جوش بدیم. این منطق نقطه برخورد باید بگیم براتون. میگی
ما بگیم خود نفس با مادی ارتباط برقرار،
این چیه رو باید بحث کنیم. حالا حکم نمی کنیم
مقایسه کنیم با ارتباط نفس باشه یا مادی.
باید اینو تحقیق کنیم، باید تحقیق کنیم، هیچ حکم نمی کنیم روش. هنوز استعداد بحث اینقدر نیست. اما من چرا کلیتشو گفتم؟ خواستم نقشه تو ذهنتون باشه، چون ما الان یه حرفای صحیح میزنیم اما هر کدوم یه تیکه از اینه. مثل علم اصوله، مراتب حکم نگفتن از اول اصول تا آخر اصول همه چی رو مراتب حکم میشینه. نمیبینیم مراتب حکم چیه؟ گیج و من میشیم. معنی نیست اتصالاتشون چجوریه. الان اینم همینه. ببین این تحلیل، این سیره، یه سیر درستیه و هرچی میگیدم رو این بحث میکنیم. هرچی کم و زیاد میشه اصل نقشه خراب نمیشه. حالا یکی یکی اثبات و نفی باید بکنیم بریم جلو. آقا تا زمان ما عملا دعوا هست. آقا فلان قوه رو داریم یا نداریم؟ حس مشترک داریم یا خیال داریم؟ متخیله، قوه مخیله داریم یا نداریم؟ قوه واهمه داریم یا نداریم؟ اصلا من مشترک لفظیه او به چه معنی؟ عقل ساقط داریم یا نداریم؟ بعد چی داریم؟ یه مش قوه، اقدر قوه میگیم پدر خودمون رو با قوه در میاریم و باید یکی یکم اثباتشون کنیم. بعضیا میشه بعضیا نمیشه، یعنی بعضیا زورچکونیه دیگه، چون همه گفتن میگیم چش میترسیم اگه بگیم نه قشریمون رو قطع کنن اما دلیل نداره، شلوک میشه مسئله. اما اگر این نقشه یادمون باشه گم نمیشیم تو مسئله. کما اینکه بعدن انشاءالله ببین با این سری که گفتم علم حسی، چرا ما گفتن چرا به خیال فلان ول کنیم بگید حس مشترک، گفتن چرا بهش میگیم مشترک؟ این نهرها همه آبریزشون اینجاست، حوزه آبریزشون اینجا میان تأمینه اطلاعاتشون میذارن تو انبار میرن، بهش میگن حس مشترک. حالا هر کدوم از حواس وقتی میاد تو حس مشترک تحویل میده میره دیگه، میرید دیگه لا فرق بین خروجی این حاسه با خروج اون حاسه. یا از همین حس مشترک هم درسته همه میان این توی حس مشترک جمع میشن، اما حس مشترک مثال خوبی نیست براش دریاچه و دریا. ممکن بگیم یه هابه، هاب دیدی چجوریه؟ هاب USB رو همه رو ایدر مست میکنید اما برم دوباره خروجی ازش میگیرید. اینطور نیست که ارتباطات با هم نامتوازن بشه. هر ارتباط، هر اطلاعاتی و هر سیمی و ایبر به هر سیمی ایبر کانکت نمی کنه. اینا کانکتاشون هم سر یه روالی اتفاق میفته. یعنی دوباره ما بعد حس مشترک هم که میریم بالا، همونطور که 5 تا میاد تو حس مشترک ممکنه اول 3 تا خروجی داشته باشه، هر خروجی هم با یه شکل باشه، مثلا باصره و سامعه یه جور برن تو خروجی، اونا برن یه جور دیگه تو خروجی. مفاهیم مجرد اینا میخوایم بگیریم مثل حب و بغض، حب و عدم ایلن یه جور خروجی بگیره، مفاهیم حسی خیالی. آقا میخوایم یه شهری از لواشک درست کنیم، یه جور دیگه خروجی میگیره. یعنی اینا همش باید یکی یکی اثبات بشه، اما اصل نقشه عوض نمیشه دوباره. خب همین یه تیکه رو که گفتم یه دو خط بخونم بعد بریم سراغ بحث بعدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلم ان الحضور عند الحس، این ادامه بحث قبل ها که در مورد حاسه و مشاهده صحبت کردیم، این توضیحات من هم یه تکمله ای بود برای اون قسمت. ان الحضور عند الحس ليس این حضور و الحصول في نفس الحس، منظورمون از حضور عند الحس حاصل شدن صورت نزد حس نیست. اصلا کلمه حضور مال علمه، اینجا صادق نیست. بل و یجوز ان یکون ایزن الحصول فی آلت للحس، این که ایزن میگه پس معلوم میشه انگار بین خود حاسه و حس داره یه فرقی قائل میشه. پس ما یه حس داریم، یه حاسه داریم، یه سلول داریم، یه قوه داریم. خب حالا بعد قوه چی؟ اصلا ممکنه بعد قوه یه خزانه مشترک داشته باشی، حالا اسمش خیالی یا اسمش حس مشترک علا اختلافه، که یتصل بها الحس، حس یتصل الحس به این آلت حاسه. خب پا او آلته چیه؟ کانت تلک الالت و محلن للحس، اون آلته محل صورت حسی است که بعد تو پوشه قبل نفس با آلت ارتباط اضافه اشراقی داره، احاطی رو آلت داره، به خاطر احاطی رو آلتش پس احاطی رو صورت هم پیدا میکنه. درست شد؟ کانت تلک الالت محلن للحس او لم تکن، اصلا ممکنه اینم محل نباشه، بعدا اثبات کنیم که محل چیزه دیگه، یه جای دیگه یه. تو با صورت اندل حاسه کار نمی کنی، بلکه با صورت در حس مشترک و خزانه اطلاعاتی که داری کار می کنی، که حالا بعدا میگیم دلیلمون بر چیه؟ دلیلمون چیه حس مشترک غیر صورت اندل حاسه است؟ اینه که صورت اندل حاسه وضوح داره، به محض اینکه ارتباط قطع میشه تصویر ضعیف میشه، انگار میبرنش توی اتاق با آواژور، از زیر نورافکن میاریش بیرون. اون موقع که زیر نورافکن بود واضح میدیدمش، خاموش میشه تصویر همونا اما خاموش میشه. پس معلوم میشه خود اتصال مهمه، یکی از دلائل سیعتی انشاءالله. پس آقا فتحصل ما الان اجمالا با این نکات اصل شاکله رابطی آلت با مدرک را توضیح دادیم. نفس، آلت، شیء خارجی. این آلت کلمه کشداریه، ممکنه توش مراحل مختلفی تصویر بشه. رفقا هر چی تو باب نفس میخوایم بگیم رو آلت بریزید، همه دعوا رو اینه. ببین تمام قوای نفس، تمام قوای نفس همین آلت خاصه، همین حکم آلت خاصه رو دارن. چون نفس مستقیم، نفس انسان یعنی صورت نوعیه، مستقیم با هیچ شیء ارتباط نداره، همه ارتباطاتش از کانال شؤونه که بهشون میگفتیم آلت. حالا در باب علم حصولی اسمشو میذاریم آلت حاسه، در بابای دیگه هم اسمای دیگه داره، اما همه شؤون نفسن. و نفس تا این شؤون رو نداشته باشه به کمالات این شؤون نائل نمیاد. مثلا نفس اگر به قول کسانی که قوه واهمه داریم قوه واهمه نداشته باشه، هیچ وقت حب و بغض موجود دیگه یا نسبت به هیچ موجودی درک نمی کنه. نفس اگر حس مشترک نداشته باشه آثار حس مشترک رو نمیتونه به دست بیاره. نفس اگر خیال نداشته باشه آثار خیال رو نمیتونه ده. نفس اگر حاسه نداشته باشه من فقط حسن فقط علم. هر کدوم از این شؤون اثریه، این شؤون همون آلات نفسن، که همه آلات اندن نفس حضور قیومی، نفس حاضره، محیط برشون، قیوم آنهاست، اضافه اشراقی با توضیحات گذشته. این طرف هم این آلت ها دائم الاضافت سبب اتصال نفس به یک پدیده دیگری میشه. حالا اون پدیده چیه؟ درون نفسانیه، بیرون نفسانیه، مجرد مادیه، بحث خواهیم کرد در موردش. این هندسه کلی ما بحث ماست تو نفس. تمام شد. این رو گفتیم و به خاطر اینکه الان که درسته خواهی بحث وجود ذهنی کنی، اما در واقع بحث وجود ذهنی هم معرایی از این بحث رابطی آلت با مدرک با در واقع نفس نیست. نفس آلت پدیده، اینو ما باید داخل حفظ کنیم رابطه رو. خب تمام شد، الهونا تمل کلام، پرندش ببندیم بریم سراغ خود بحث وجود ذهنی دیگه. پرونده باب سوم هم بسته شد. ما عملا تو دو فصل گذشته باب دو و الان هم باب سه رو یه نکاتی در موردش گفتیم، نکاتی در مورد وجود ذهنی داشتیم، الان دوباره میخوایم برگردیم ادامه او بحث بدیم. عبارت ها آموزشی نیست، انسجام آموزشی نداره، آموزش تدریس نه منطقی نیست، آموزشی نیست. اینا رو جدا جدا گفته بشه آسان‌تر قابل هضمه. بریم سراغ بحث وجود ذهنی. جناب آقای خواجه برای شرح همون دو سه خط عبارت بوعلی یک مقدمه مفصل و صبر و تقسیمی میاره. عرض کنم خدمت شما جناب آقای خواجه نه من صرفم میگیره نبادم اشتراف کنم نه 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 الان آروم میشم. اسپاس معذرانی اینجا پیدا کردم، یه سرفه و یکم حالم بد شد تو این چند روز، یه ذره سرفه بکنم دردش خیلی شدید میشه، باید جلومو بگیرم سرفه خواجه تقسیم میکنه همون وجود ذهنی را، یعنی ادراک حصولی ما را. گفتم بهتون دیگه مقدمه را، دوستان دیر اومدن گفتن خواهیم رد قول اضافه کنیم ادلمون کجاست، تو همون فضا ادامه میدیم. ادراک حصولی ما خواجه میده یا نسبت به خارج از افق مدرک یا درون. اونی که نسبت به خارج از افق مدرکه مثل علوم حسی ما، علوم حسی ما، اینها صورت شیء خارجی میاد، ماهیتاشون یکی هست، وجودشون متفاوته. گاهی تعبیر کنیم حقیقتش یکیه، گاهی تعبیر کنیم حقیقتش دوتاست اما غیر مباینه. گفتیم حقیقتش دو تاست غیر مباینه، یعنی حقیقتش یعنی وجودش، یعنی اثرشون دو تاست اما غیر مباینه، به قول آقای بوتن یعنی ماهیتشون یکی یکی بس. اما اونجایی که درون ما هست، اونجایی که میخوای بهش علم پیدا بکنی، اونجایی که درون ما هست